أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب صحبت سر آیه شریفه واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. در مورد این آیه شریفه بود که مراد از این آیه چیه. مرحوم عرض کنم سید مرتضی معنایی که مشهور خیلی قوی شیعه در مورد این آیه مطرح کردن اون رو نمیخوان بپذیرن در انتصار. قسمتی از عبارت ایشون رو خوندیم، ادامه عبارت مرحوم سید رو عرض میکنم. ایشون می‌فرمایند که در آیه شریفه ان ارتبتم یک عبارتش رو قبلا خوندیم، ادامهش رو عرض میکنم. ایشون میگه ولیس یخلو قوله تعالی ان ارتبتم من ان یرید بهی ما قال جمهور المفسلین و اهل العلم بالتأویل من انه تعالی اراد بهی ان کنتم مرتابین فی عدت ها الا النساء و غیر عالمین به مبلغ ها. ایشون میگه مراد از این ان ارتبتم یعنی اگر حکم مسئله رو نمیدونید. خلاصه خب یک، حالا من اینجوری توضیح بدم، مگه در مورد احکام هیچ جایی اینجوری ذکر میشه که اگه حکم مسئله رو نمیدونستید حکمش اینه؟ هیچ جایی که یه همچی چیزی ذکر نمی کنن. بنابراین برای چی این رو ذکر کرده؟ میگه این سری داره، میگه یک شأن نزولی داره، اون شأن نزول موجه قید کردن ان ارتبتم هست. فقد روا ما یقوی ذلک من ان سبب نزول هذه الآیه و ما ذکرناه من فقد العلم فروا مترف ان عمرو بن سالم قال قال ابی بن کعب یا رسول الله ان عددا من عدت النساء لم تذکر فی الکتاب الصغار والکبار و اولات الاحمال فانزل الله عز وجل و لائی یئسن من المحیض الى قولی و اولات الاحمال اجلهن یضعن مثل حملهن فکان سبب نزول هذه الآیه الارتیاب الذی ذکرناه. اینجوری خب بعد در ادامه ایشون میفرماید که این معنایی که در ارتیاب اصحاب ما معنا کردن که اگر شک دارید که یائسه شده یا یائسه شده مراد این هست، میگه این معنا درست نیست. چون تو این ولا یجوز ان یکون الارتیاب به انها آیستون او غیر آیسه. ارتیابی که در این آیه هست، ارتیاب در یائسه بودن و غیر یائسه بودن نمیتونه مراد باشه. لانه تعالی قد قطع فی الآیه علل یائس به قولی تعالی و لا یئسن من المحیض. خداوند گفته یائسه، خب یائسه که مشکوک نیست، واسه پیداست که یائسه است دیگه. و المشکوک فی حالها و المرتاب فی انها تهیف او لا تهیف لا تکون آئستون. این مطلبی که ایشون، خب از یه طرف دیگه والمرجع فی وقوع الهیز منها او ارتفاعیه الیها والمرجع فی وقوع الهیز منها او ارتفاعیه الیها. یه مرجع داریم یه مرجع داریم. اسم مکانش مرجع هست، مصدر میمیش مرجع هست، و اینجا باید مصدر میمی باشه که مرجع هست، یعنی و رجوع فی وقوع الحیض منها او ارتفاعی الیها، باید به خود زن رجوع کرد. و هیل میگه خب شک کردید که این خلاصه چیز هست، یعنی خب مراجعه میکنیم به خودش و هیل مصدقه لا تخبرو به هیفیه و ازا اخبرت به انه هیزه ها قد ارتفع قطع علی ولا معنا للارتیاب مع ذلک. خب اینم دو نکته. نکته سوم این که این نکته دوم در واقع به یه معنا مقدمه هست برای نکته سوم. میگه وقتی، حالا اجازه بدید، نکته سومی که اینجا مطرح میکنن اون این هست که وقتی مرجع به زنها هست و معرفت الرجال مبنیه بر، یعنی مردم میخوان بدونن باید از زنها سوال کنن، اگر قرار بود اینجا عبارت بحث شک مطرح شده باشه یا باید میگفتن که عرض کنم انرتق، نه، چون اصل اولی اینه که آیا زنها میدانن یا نمیدانن مربوط به زنهاست، چون اگه اونا بدانن خب اخبارش هم بدن اون اخبار حجته، اگه ندانن تازه موضوع پیدا میکنه. پس بنابراین اگر قرار بود مراد از شک، شک که در عده داشتن و عده نداشتن باشه، این رو باید میگفت انرتب نه، اگر نه انرتبتم، که انرتبتم گفتن این معناش اینه که ریبه به نکته دیگری مربوطه، نه ریبه به بحث یائسه شدن یا یائسه نشدن. و ان کان الهیذو المرجع فیه النساء و معرفت الرجال بهی مبنیتون علا اخبار النساء و کانت ریبت المذکوره فی الآیه منصرفتون الى الیأس من الهیف فکان یجب ان یقول تعالی ان ارتبتن نه او ان ارتبن نه لانه او حکمون یرجع الى النساء یتعلق بهن نه فهن المخاطبات به فلما قال تعالی ان ارتبتم فخاطب الرجال دون النساء علم ان المراد هو الارتیاب فی العده و مبلغها. حالا یه بحثای دیگه داره، اون فعلا بحثای بعدیش رو الان کار ندارم. این تیکه‌ای که تا اینجا اومده که در واقع سه تا نکته هست، نکته اول که مطرح کردن که آیه در حکم کرده در مورد یائسه و المشکوک فی حالها لا تکون آیستن، این یه چیزی که تا حدود شبیه این هست در تفسیر طبری وارد شده و در جساس در احکام القرآنش هم وارد شده، ولی اون با مطلبیشون فرق داره. حالا هر دو رو عرض میکنم. مطلبی که ایشون اینجا آورده این که ایشون میگه که ان الله قطعه، حالا من اول یه مثال بزنم بعد بیام تو تطبیق ایشون. اگر گفتن الهیذ المشکوک حکم او کذا، الهیذ المشکوک حکم او کذا، شما اینجا بگید آقا اول گفتید حیف، حیف یعنی قطعیه، بعد کلمه مشکوک به کار بردید، تناقض صد و ذیله. باید کلام منعقد بشه تا مشخص بشه که اون موضوعی که اخذ شده قطعیه یا قطعی نیست. میگه الیا آیست المشکوکت الیأس حکمه او کذا، این که شما میگید قد قطعه به انها آیسته به شرطی بود که کلمه مشکوک رو اضافه نمی کرد. اگر کلمه مشکوک رو آورد معنیش اینه که بحث داره یائسه مشکوک الیأسه. این تقریب خیلی خاصی نیست. این شکلی در طبری به یه شکل دیگری تقریب رو آورده، اون تقریب قابل توجه تره، تو این تقریبی که مرحوم سید ذکر کرده. من عبارت طبری رو بخونم. حالا دیروز عرض کردم مرحوم سید از طبری عرض کرده، بعد به ذهنم رسید معلوم نیست مستقیم از طبری ذکر کرده، چون مطالب طبری رو مشابهاتش تو احکام القرآن جساس هم هست. حالا میخونم عبارت احکام القرآن رو، و احتمال داره که ایشون از ناظر به احکام القرآن جساس باشه، نه ناظر به مستقیمن به طبری. البته پیداست همه هستش عبارت های طبریه. و عرض کنم خدمت شما، تو به خصوص یه عبارت هایی تو احکام القرآن جساس هست، اون عبارت ها میخوره بعضی الفاظ خاصی توش، استقل به نفس، عبارت بعدیشون داره استقل به نفسه چیشی، این همون عبارت مشابهش از این الفاظ خاص توی چیز جساس وارد شده، احتمال زیاد باید از جساس گرفته باشه نه از طبری. طبری عبارتش این هست که عبارت طبری رو عبارت من. البته یه نکته فی الجمله مؤید این هست که از چیز گرفته باشه، از عرض کنم طبری گرفته باشه، اون اینه که طبری یه کلمه اهل التعویل و امثال اینها رو به کار میبره. این اهل التعویل از عبارتهای طبریه، ایشون هم تعبیر کرده بود جمهور المفسرین و اهل العلم به تعویل امثال اینها. این تعبیرات تعبیرات طبری، همین جا هم عبارت طبری هم میخونم، کلمه اهل التعویل و امثال اینها رو هم به کار برده. این هم فی الجمله شاید مؤید اینه که البته اینا رو چه بسا هر دوش رو دیده باشه، نه اینکه الان که داره مراجعه میکنه مطلبش تو ذهنش مطالب اینا هست، حالا که داره مطلب رو میگه اون مطلبی که چون الفاظ اون نیست محصل و چیزی که قبلا اینا رو خوب مطالعه کرده در ذهنش باقی مونده امثال اینا. عبارت تبرین اختلاف اهل التعویل فی معنا قوله این ارتبتم فقال بعضهم معنا ذالک این ارتبتم به دم الذی یظهر منها لکبرها امن الهیز هو و امن الاستهازه. زنی هست که مسنه، چون مسنه حالا یه بار خوندید شک داره این خونی که میبینه این خون حیزه یا استهازه است، به خاطر کبرش این شک براش حاصل شده. فعدتهن ثلاثه اشهر. قال آخرون بل معنا ذلک ان ارتبتم به حکمهن، اگر در مورد حکم زنان یائسه شک کردید، فلم تدرو ما الحکم فی عدتهن فان عدتهن ثلاثه اشهر. بعد روایت عبی ابن کعب که مرحوم سید مرتضی بهش اشاره میکنه اون رو نقل میکنه. و قال آخرون معنا ذلک ان ارتبتم مما یظهر منهن من الدم فلم تدرو عدم و حیزن عمدم و استحاضتن من کبرن کان از ذلک او علتن. این معنی سوم شبیه معنی اوله. معنی اول این بود که چون مسن هست شک حاصل شده که این دمش دم حیزه یا دم استحاضه است. معنی سوم اینه که نه مطلق شک، شک کرده که این دم دم حیزه یا دم استحاضه است به دلیل اینکه کبر هست یا به خاطر بیماری هست، هر چی میخواد باشه، خصوصیت کبر رو ذکر نکردن. بعد چی دار رو ذکر میکنه، کسانی که این قول سوم رو ذکر کردن رو میاره. بعد خودش قول دوم رو ترجیح میده، میگه و اول الاقوال فی ذلک بالصحه قول من قال انا بذلک ان ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيه. نه این نکته رو من عرض بکنم، این سه تا معنایی که ذکر شده غیر از سه تا معنایی هست که امامیه میگن. امامیه اصلا به این معنا نمیگن. امامیه هم اون معنایی که امامیه میگن، میگن اگر شک کردید که یائسه شده یا یائسه نشده، میگه دم دم حیض استحاضه است، اصلا مفروضش این نیست که دم دیده، فرض دم دیدن نکردن. بس این هست که شک داره که این یائسه شده یا یائسه نشده. حالا توضیحات داره، حالا من اونم بعد توضیح میدم بهت، بعد اونم توضیح میدم اجازه بدید. بله. و اول الاقوال فی ذلک بصرح قول من قال انا بذلک ان ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. و ذلک ان معنا ذلک لو کان کما قاله من قال ان ارتبتم بدمائهن فلم تدروا عدم هیذن او افتهاد ذاتن لقیل ان ارتبتن لانهن اذا اشکل الدم علیهن فهن المرتب مرتابات به دماء انفسهن لا غیرهن. میگه شک کننده خود این زنا هستن، یعنی ابتداعا خود این زن شک میکنه این دمش دم حیضه یا دم استحاضه است همسال اینا. اگرم مرد شک میکنه به تبع شک زن مرد شک کرده. خب من اون سید همین مطلب آورده، کمی بالا پرش داده، اون بالا پر دادنه اون مطلب. و فی قولهی انرت، این دلیل دو سومی که داره، و فی قولهی انرتبتم به خطابه للرجال بذلک دون النساء از دلیل الواضح علی صحت ما قلنا من ان معناه انرتبتم ایها الرجال بالحق فیهن. خب این دلیل دومی هست که دلیل سومی هست که مرحوم سید آورده بود که با یه بالا پر دادنی مرحوم سید همین دلیل رو اشاره کرده. این مطلب البته قبل از مرحوم سید غیر از جساس تو تفسیر ماتریدی هم من دیدم همین استدلال اشاره بهش شده. بله، اونم به یه عبارت میگه اختلف فی قول ان ارتبتم انه اريد به ان ارتبتم في هيذهن او في عدتهن و عندنا الارتياب في عدتهن لانه لو كان المراد منه الارتياب في هيذهن لكان من حق الكلام ان يقول ان ارتبتن او يقول والله ارتبنا ليكون منسوغا على قوله والله يئسنا. دی اونجا يئسنا گفت، اینم باید ارتبنا. فلما قال ارتبتم ثبت ان المراد ان ارتبتم في عده الايسات والصغائر، ان ارتبتم في عده الايسات والصغائر فهي 13 اشهر والله اعلم. بعد یه نکات دیگه رو هم آورده که حالا اون این تو تعبیلات اهل سنت 10:59 که هم تفسیر ماتریدی هست. خب این حالا عبارت جساس هم بعد میخونم. در ادامه طبری همون استدلال دیگر رو که عرض میکنم آورده، ولی با تفاوتی محتوایی با استدلالی که مرحوم سید کرده. و اخرى و هو انه جل ثناه قال واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم والیائس من المحیض یلتی لا ترجو محیزن للکبر و محال ان یقال واللائی یئسن ثم یقال ان ارتبتم بیأسن لأن الیأس هو انقطاع الرجاء والمرتاب بیأسها مرجو لها و غیر جایز ارتفاع الرجاء و وجوده فی وقت واحد. ایشون میگه اینا دو تا وصف نقیض هستن. یئسن یعنی امید ندارید، ارتبتم یعنی شک دارید، شک یعنی امید داره، امید داره. بنابراین این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستند. از یه طرف بحث سر این نیست که، فرض کنید اینجور بگیم، اگر گفته باشه الیائست المرجو، حالا یائسه مثالای عادی میگیم کسی که معیوس هست المعیوس المرجو، معیوس هست دیگه مرجو نیست. یأس و رجا اینا نقیضین هستند، ضدین هستند، با هم دیگه قابل جمع نیستن امثال اینا. اشکال رو اینجوری مطرح کرده. این اشکال رو بله
اشکال
خب اب نداره. اونا اگر یأس پیدا کردن اخبار که بدن، اخبارشون حجت دیگه. دیگه اخبار مرد، ارتیاب مردها هم اگر باشه به تبع ارتیاب زنهاست. اگر زنها ارتیاب ندارن قطعا مردم ارتیاب نخواهند داشت دیگه. اینجوری میشه دیگه. نه حالا اوناش سب کنید، بحث میکنید از این نکته ای که هست. این نکته اشکالی
از اون
نه، اونو حالا ببینید. بحث ارتبطم یه بحث سر این هست، میگید که یا آئس مرد است، راجی مرد است، آئس زن است. اینو این اشکال نیست، چون اگر زن هم آئس باشه خبر بده طبیعتا مردم نباید رجا داشته باشه، چون خبر او جدت بر زن چی؟ ولو تعبدان دیگه موضوع نداره دیگه. خب همون مطلبی که من سید مرتضی اضافه کرده، حالا اون بحثایی داره که بعداً عرض میکنم. این مطلب رو عرض کنم خدمت شما، یک عبارتی مرحوم شیخ طوسی در خلاف داره، یک عبارتی من تصور میکنم در مقام جواب این اشکال هست، حالا بعد عبارتشو میخونم. یه عبارتی هم مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان داره که اون صریحا در مقام پاسخ به این اشکال روشنه که داره این اشکال رو پاسخ میده. ایشون میگه که مراد از یأس ظاهریه. میگه به حسب ظاهر یأس حاصل شده، ولی که نه، ما نمیدونیم آیا این یأس واقعا یأس هست یا واقعا یأس نیست. اینجوری ایشون تعبیر میکنن. ایشون میگه یأس ظاهری کافی نیست به حسب ظاهر، باید واقعا یک دلیل قطعی شرعی برش حاصل شده باشه. بنابراین ولو یعنی اماراتی هست بر اینکه مثلا یأسه شده، این مقدار کافی نیست. ولو یأس به حسب ظاهر هم یأس شده باشه کافی نیست. خب ممکنه بگن چرا شما یأسنه رو به معنی یأس ظاهری میگیرید، این نیاز به قرینه میخواد و امثال اینها. این خب یه سوالی هست در اینجا مطرح هست که چرا این شکلی عبارت رو معنا میکنه. ولی من حالا قبل از این که وارد پاسخ این مطلب بشم، ابتدای نکته رو عرض بکنم، بعد میام تو هم فرمایش مرحوم شیخ در خلاف رو نقل میکنم، هم بحث مقدار بازش میکنم. ببینید، حالا اجازه بدید، کلمه ارتیاب، شک، علم، اینها متعلق میخوان دیگه، یعلمو شککتوم امثال این ها. این که مشکوک چیه و باید ذکر بشه، یا حقیقتا باید ذکر بشه یا مقدر باشه. مقدر بودنش این که ما تقدیر که میخواییم بگیم گاهی قد به خاطر این که خودش قبلا ذکر شده یا یه چیزی که اشاره به مقدر هست باید در کلام ذکر شده باشه. این معنایی که انرتبتم رو مرجع ضمیر رو به این برگردونیم، انرتبتم در این که این دم حیز است یا استحاضه است. تو این آیه اصلا که این دم حیز است و استحاضه است همچی چیزی ذکر شده؟ اون معنایی که بعضی از سنی ها ذکر کردن، یعنی ان شککتم فی کون دم الخارج من المرأة حیضن ام استحاضتن، همچی چیزی که تو آیه ذکر نشده. من صحبت نکنید، در حرفم تموم کنم. بنابراین این یه احتمال که سنی ها ذکر کردن که مراد این هست که ان شککتم فی کون دم الخارج حیضن ام استحاضتن، این که دم حائز حیزه است یا استعاذه است آیه تو آیه نیامده، این از کجا یه همچی چیزی به او بازگشت بکنه. حالا اون معنای دومی که انرتبتم، این که یعنی اگر حکم مسئله رو نمیدانستید، اون حالا شما بگید کنه شأن نزولی بوده و این شأن نزول باعث شده که به قرینه شأن نزولی این تیکه حذف شده. خب خود اونم اینکه شأن نزول اصلا بوده و امثالینا خیلی به اصطلاح معونه زائده میبره که ما بتونیم اثبات کنیم که این مطلبی که میگن شأن نزوله، چون مطلبی نیست که خیلی سند زیاد داشته باشه. یه روایتی هست نقل شده از ابی ابن کعب و امثال اینها و نقل متعدد امثال اینها هم نداره. حالا اون فل جمله ممکنه یک بازی چیزی امثال اینها بگیم. طبیعی قضیه این هست که متعلق انرتبتم همون یائسه باشه، همون یائسه باشه یا چیزی که به اون یائسه مرتبط باشه، یه چیزی که یا همین معنا ممکنه موجه کلام مرحوم محقق اردبیلی باشه، که محقق اردبیلی میگه اگر به حسب ظاهر یأس پیدا کردید، اگر شک داشتید که واقعا این یأستون حقیقی هست یا حقیقی نیست، یعنی جمع بین این که از یه طرف ظاهر کلام این هست که متعلق ارتبتم همون یأس است از یه طرف، از یه طرف دیگه یأس و رجا با هم دیگه قابل جمع نمیشن، جمع بین این نکات این هست که اون یأس باید یأس ظاهری معنا کنیم، ارتبتم ارتبتم واقعی معنا بکنیم. این در واقع پاسخی از اون اشکالی رو که سوال بدوی که به کلام مرحوم محقق اردبیلی مطرح کردم ممکنه باشه. یه مطلب دیگه ای ممکنه اینجا ما مطرح کنیم، اون اینه که ببینید ما یک یأس شخصی داریم به خاطر خصوصیات فردیه و یه یأس نوعیه داریم. الان یه اصطلاحی هست در میان ما، میگیم فلانی یائسه شده. یائسه شده نه اینکه یک زنی که فرض کنید رحمشو برداشته باشن، بیماری پیدا کرده باشه که دیگه حیض نمیبینه، این شخصا یائسه شده، ولی این یائسه بودن یأس نوعیه نیست، یأس شخصی هست. یعنی به اعتباری که شخص این خانم یه وضعیتی پیدا کرده که یأس پیدا کرده از حیض دیدن، ولی هنوز یأس نوعی یعنی چی؟ یعنی در سنی زن باشه که در این سن دیگه حیض دیده نمیشه، که این سن رو شرع مقدس 50 سال یا 60 سال تعیین کرده، علی اختلاف الاقوال در مسئله یا اختلاف الموارد که 50 سال یا 60 ساله. بنابراین اگر چنین باشه، معنای آیه این میشه اگر زنی خون یأس پیدا کرده از حیف دیدن، یعنی خون نمیبینه ولی نمیدونه این خون دیدنش، سنشو نمیدونه، نمیدونه واقعا به 50 سال رسیده، یعنی این یأسش به خاطر رسیدن به سن یأس نوعیه است یا به خاطر رسیدن به سن یأس نوعیه نیست، اون یأس شخصی میتواند قرینه باشه که این ارتیاب مربوط به یأس نوعیه است. اون اشکالی نداره که متعلق این ارتیاب یأس نوعیه باشه. ارتبتم اینم که مختلف ذکر شده، ارتبتم و یأسنم، به خاطر اینی که این ارتیاب یأس نوعیه رو میخواد بیان کنه. اون یأس یأس شخص زنه، یعنی خود زن خون ندیده ولی نمیدونیم که واقعا این زن به حالت به اون سن بلوغ سن یأس رسیده یا نرسیده. به خصوص این نکته رو هم توجه کنید. به بحث سن از بحثاییه که هنوز که هنوز است خیلی از زنها سن خودشون نمیدونن. حالا اون زمان که هیچی، اون زمان حالا غیر از این که میخوان زنها میدونن و میخوان انکار کنن هیچی، اونا جای کار نداریم. ولی خدا رحمت کنه گذشتگان شما و کسایی که از فامیلای شما زنده هستن، خدا نگهشون داره. مادر خانم ما خیلی چیز بود، دقیق بود در تاریخ دونستن ها و امثال اینا، خیلی هم بدش می اومد از اینکه شخصی انکار کنه و امثال اینها. از یه کسی پرسیده بود از این خانم ها که مثلا شما چند سالتونه، او راست میگه خودت چند سالشه، چند سالتونه، اونم خیلی بدش می اومد، گفت من متولد فلان هستم چند روز، با روز و ساعت دقیقه. من چیز ندارم که انکار کنم و امثال اینها. و خب بعضیا حالا انگیزه دارن برای انکار کردن اینها، حالا گاهی قد انگیزهشون یه نکات خاص، حالا به تناسب باز تو پرانتز وقت گذشت، ولی یه چیز خوشمزه بگم، خدا رحمت کنه ما آقای محمد روحانی دست ایشون بودید، یه موقع از بعدشون عرض کردم آقا شما چند سالتونه، گفت دایی ندارم بگم. اون در واقع گفت فضولی موقوف، اون در واقع این بود که بچه یه حرفا به تو نیمده، اون حرفش این بود نمیخواست چیز کنه. این یه مقدار ما سنمونم که هم بود درسته ایجون میرفتیم، یه مقداری این جمله گفتن یعنی فضولی موقوف بچه از یه حرفا میزنی یا همزال اینها. حالا از این مطلب بگذرم، قرازم اینه از که بحث سن خیلی وقتها اصلا زنها دقیق سنشون نمیدونستن، سواد داشتن تو زنها خیلی کم بوده، اونم سواد نسبت تاریخ و اینها. تو مرداش تاریخاشو خیلی وقتا نمیدونستن، این همه اختلاف در تاریخ وفات پیغمبرش اختلاف هست، 4 تا قول معروف وجود داشته، 4 تا قول معروف، 28 صفر، 1 ربیع، 2 ربیع، 12 ربیع، هر 4 تا قول هم از قدما الا ماشاءالله قائل داره امثال اینها. خب اینجور وفات پیغمبر که به اون اهمیت هست دچار اینجور مسائل شده. حالا تو زنها که دیگه مسئله خیلی روشنتر که اینجور مسائل برشون خیلی وقتا پیش میاده، زفت درست حسابی نمی کردن. اینه که طبیعتاً در اینجور مسائل این که مرد محکم باشه و از اوس او در واقع چیز بشه که چند سال امثال اینا، خب خیلی طبیعی هست. بنابراین در واقع معنای این آیه میتونه این باشه، اگر زن یه مدتی از خون نمیبینه، این خون ند خون نمی، و خلاف اون معنایی که گفته بودم خون میبینه نمیدونه این خونش حیض یا نفاسه، یه ست من المحیض، به علت خون ندیدن محیوس شده که در این که خون ببینه، ولی نمیدونه که این خون که الان نمیبینه به خاطر بیماریه، به خاطر یه جهت خاصیه، یا یائسه شده، یا یائسه شده و امثال اینها، یعنی در سن شک داره در یائسه بودن، به دلیل اینکه هنوز معلوم نیست که در سن من لا تحیز نرسیده، یعنی در اینکه سن من لا تحیز هست خود همین مشکوک هست. رو همین جهت آیه قرآن گفته فعدت اون 3 اشهر، یعنی تا وقتی که شما یقین نکنید که یائسه هستید، باید احکام این استصحاب عدم یأس باید جاری کنید، که نه حالا به چیز علمی خودمون که بخوایم بگیم. مرحوم شیخ در خلاف عبارتی داره، من عبارت رو میخونم، این رو دل ملاحظه بفرمایید. ایشون بعد از عبارتی که دیروز هم خوندم اصلش رو دوباره تکرار میکنم، ایشون میگه الازهر من روایات اصحابنا ان التي لم تحیض و مثلها لا تحیض و الآئسه من المحیض و مثلها لا تحیض لا عدت علیها من طلاق و ان کانت مدخولا بها و خالف جمیع الفقها فی ذلک و قالوا یجب علیهم العده بالشهور و بهی قال قوم من اصحابنا دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم وقد ذكرناها و ايضا قوله تعالی واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فشرط فی ایجاب العده ثلاثة اشهر ان ارتابت و ریبتو لا تکون الا فی من تحیض مثلها و اما من لا تحیض مثلها فلا ریبت علیها. میگه این قید لا تحیض، این که ما قید میکنیم باید در سن من تحیض باشه، به خاطر اینکه اگر از این سن گذشت یائسه واقعی شد این دیگه ریبه برش حاصل نمیشه. پس این ریبه، من از مجموع این عبارت ها اینجوری میفهمم که ایشون میخواد بگه که یک یائسه شخصیه داریم، یعنی زنی که خودش مأیوسه، ولی نسبت به این که آیا واقعا به سن یأس رسیده یا به سن یأس نرسیده ارتیاب داره. اگر رسید به سن یأس و مشخص شد و ثابت شد که به سن یأس رسیده، اونجا دیگه ریبه از بین میره، چون شرعاً حکم به یأس بودن این شخص، چون شرع خونی که بعد از 50 روز یا بعد از 60 روز هست دیگه این خون رو حیض حساب نمی کنه. شرط حیض بودن خون این هست که قبل از 50 یا قبل از 60 دیده شده باشه، و الا بعد از 50 و 60 دیگه این خون حیض نیست. و چون بحث این که چه خونی حیضه چه خونی حیض نیست، المرجع الشرع هست دیگه، شرع باید این رو تعیین کنه. پس بنابراین اینی که من شک میکنم، این شک در جای این شک معنا داره که زن یائسه بودنش مسلم نشده باشه، و الا اگر یائسه بودنش مسلم شده باشه دیگه اینجا شک مطرح نیست. چی؟ نه تحیز و نه تحیز و مثلها، مثلها یعنی مثل زنا، یعنی 50 سال و 60 سال مراد اینه. نه سن زن رو نمیدانیم. تحیز و مثلها، این بحث تحیز و مثلها رو که حالا اجازه بدید، این تحیز و مثلها و عدم تحیز و مثلها رو که ایشون آورده برای اینکه اشاره کنه که ما دو جور یأس داریم، یه یأس شخصی داریم یه یأس نوعی. یأس نوعی رو شرع مقدس براش محدوده مشخص کرده، گفته از 50 سال که گذشت دیگه یأس وجود نداره. تحیز و مثلها یعنی به طور طبیعی زنها قبل از 50 سال خون حیض میبینن، این تحیز و مثلها، ولو به تعیین شرع. این که تعبیر رو اینجور پیدا تعبیر کرده 50 سال و 60 سال تعبیر نکرده، برای این هست که میخواد آیه قرآن رو معنا کنه که این ارتیابی که هست، ارتیاب متعلقش یأس نوعیه است. چون نکته‌ای که عرض کردم در واقع متعلق ارتیاب باید به نحوی از آنها در آیه ذکر شده باشه، ولو به اصطلاح ما یشبه المتعلق باید ذکر شده باشه. یأسی که قبلا ذکر شده یأس شخصی است، یأس شخصی میتواند قرینه باشد برای تقدیر گرفتن یأس نوعیه. این یأس نوعی در انرتابت، یعنی محصل معنا این میشه المرأت التي یأست شخصا ان شک ان وقع شک فی الیأس النوعی. فلیاس نوعی یعنی چی؟ یعنی وقع شک در این که به سن 50 سال یا به سن 60 سال رسیده یا نرسیده. این محصل معنای آیه میشه. این در واقع عرض کنم خیلی، اگر ناظر به متعارفه، اونجایی آدم شک میکنه، زنی که به طور طبیعی یأس نداره خون متعارف میبینه چه شک اصلا نمی کنه که سنش به سن
خب
چی؟
یأس،
حالا این چیزش رو عرض کنم خدمت شما، دو سه ماه ندیدن باعث نمیشه که طرف نه ببینید نه بل. نه نه ببینید یأس که یه کسی که خانومی که یعنی ببینید دو تا موضوع با همه، هم زنی که یأس دارد و این یأسش به خاطر یه موقعی هست زن یأس داره ولی مشخصه که به سن چیز نرسیده. فرض کنید خانومی که رحمشو برداشتن خب دیگه مایوسه ولی 20 ساله است، خب پیداست که شرطش اینه که هر دوش باشه، هم یأس باشه. حالا این ادامه بحثو انشالله شنبه عرض می کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.